سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید. برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. نخست سرخط خبرها. در درگیری های شب گذشته بین طالبان و قوای پاکستانی در سپین بولدک 4 غیر نظامی کشته شدند. استرالیا بر 4 مقام حکومت طالبان محدودیت های سفر و تحریم های مالی وضع کرده است. ترکیه میگوید گفتگو درباره ماموریت نیروی حافظ ثبات در غزه همچنان ادامه دارد. تفصیل خبرها. یک مقام امنیتی طالبان در ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار میگوید در درگیری ها میان طالبان افغان و نیروهای پاکستانی 4 غیر نظامی کشته شدند. عبدالکریم جهاد، ولسوال سپین بولدک، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در درگیری های شب گذشته 4 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. مقام های هر دو کشور تایید کردند که در درگیری شب گذشته از سلاح سنگین هم استفاده شده. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در صفحه ایکس خود نوشته است که جنگ از سوی نیروهای پاکستانی آغاز شد. اما مشرف زیدی، سخنگوی صدراعظم پاکستان، این ادعا را در بیانیه در ایکس رد کرده و گفته است حمله ابتدا از جانب افغانستان آغاز شده است. پاکستان همواره حکومت طالبان را به حمایت از تحریک طالبان پاکستان TTP متهم می کند. اما حکومت طالبان این اتهامات را رد کرده و می گوید پاکستان باید مشکلات داخلی خود را در خاک خودش حل کند. استرالیا به دلیل آنچه بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه برای زنان خوانده بر 4 مقام حکومت طالبان محدودیت های سفر و تحریم های مالی وضع کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که در میان این افراد رئیس استر محکمه و قاضی القضات طالبان عبدالحکیم حقانی و 3 وزیر دیگر این گروه شاملند. به گفته پنی وونگ، وزیر خارجه استرالیا، این مقام‌ها در اعمال محدودیت‌های اخیر بر زنان و دختران افغان و نیز نقص حاکمیت قانون و اصول حکومتداری خوب دخیل بودند. یک منبع حکومتی طالبان که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی این اقدام را غیر عادلانه خوانده و افزود که حکومت آنان هیچ رابطه با استرالیا ندارد و افزود حکومت‌ها باید با در نظر داشت واقعیت‌های افغانستان موضعشان را اعلان کنند. نیروهای استرالیایی در چارچوب حضور نظامی ناتو نزدیک به 2 دهه در افغانستان علیه طالبان جنگیده بودند، اما در آگوست 2021 نیروهای خود را از این کشور خارج کردند. محکمه کیفری بین المللی نیز در ماه سرطان سال جاری حکم بازداشت قاضی القضات طالبان و همچنین رهبر این گروه ملا هبت الله آخونزاده را صادر کرد، اما طالبان اعلام کردند که این محکمه را به رسمیت نمی‌شناسند. پاکستان گزارش‌ها در مورد گفتگو میان کابل و اسلام آباد به میانجیگری عربستان سعودی را رد کرد. وزارت خارجه پاکستان روز جمعه 14 قوس گزارش‌هایی را که گویا اسلام آباد و کابل در عربستان سعودی گفتگو کردند رد کرد و گفت که از هیچ گونه نشستی در این مورد اطلاع ندارد. طاهر حسین اندرابی، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، همچنان درباره وضعیت مرز، برنامه‌های کمک‌های بشردوستانه و تلاش‌ها برای نجات 38 پاکستانی بازداشت شده در میانمار صحبت کرد. او در پاسخ به ادعاهای گسترده رسانه‌ای گفت که اسلام آباد گزارش‌های رسانه‌ای را درباره گفتگو میان پاکستان و افغانستان به میزبانی عربستان سعودی دیده، اما تاکنون هیچ اطلاعات رسمی وجود ندارد که چنین نشستی انجام شده باشد. او درباره وضعیت جاری در امتداد خط دویان میان پاکستان و افغانستان و با شدن گذرگاه‌ها میان دو کشور گفت که گذرگاه‌ها با افغانستان به قیمت خون مردم پاکستان باز نمی‌شود. ترکیه میگوید گفتگوها درباره ماموریت نیروی حافظ ثبات در غزه همچنان ادامه دارد. هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، روز شنبه 15 قوس اعلام کرد که بحث‌ها درباره ماموریت این نیرو از جمله اصول عملیات ادامه دارد. او در سخنرانی خود در نشست سالانه دهه افزود که هدف اصلی این گفتگوها باید جدا نگه داشتن اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها در امتداد مرز باشد. همزمان با این صدراعظم قطر اعلام کرد که آتش بس 2 ماهه در غزه تا زمانی که نیروهای اسرائیل با حمایت واشنگتن و مطابق طرح صلح از قلمرو فلسطینی ها خارج نشوند به طور کامل اجرا نخواهد شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. برخوردهای تازه بین قوای پاکستان و طالبان در سپین بولدک. یک دکاندار در محل میگوید:
شب گذشته بسیار یک شب سخت و همراه با سرگردانی بود. همه مردم بازار ویش در حال فرار بودند. ما شب را بیدار ماندیم.
واکنش طالبان به تصمیم استرالیا که چندین مقام حکومت طالبان را در لیست تحریم ها شامل کرد. UNDP می گوید افغانستان با افزایش طوفان های ریگی و گرد و غبار، خشکسالی های دراز مدت و تخریب زمین روبرو است. یک دهقان افغان گفت:
خشکسالی در یک اواخر به یک امر بسیار جدی و نگران کننده تبدیل شده که متاسفانه قطره باران نمتا نباریده، باعث شده که سطح آب بسیار بره پایین.
آیا سرمایه گذاری چین به شکل کنونی آن در افغانستان به نفع مردم افغانستان است؟ یک تحلیلگر گفت:
چینایان هر هیواد ورداخل سیوی او پانگوانه کرده، تر دیر حده ده گروگانگیری اقتصاد په نظر که نیوله ده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
در پی درگیری شب گذشته میان نیروهای طالبان و مرزبانان پاکستان در گذرگاه سپین بولدک چمن در امتداد خط دیورن، 4 غیر نظامی در ولسوالی سپین بولدک کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. باشندگان محل میگویند هرچند فعلا درگیری متوقف شده، اما وضعیت همچنان غیر عادی است. به گفته آنان بسیاری از خانواده هایی که به دلیل تیراندازی از خانه های نزدیک خط دیورن بیرون شده بودند، از جمله زنان و کودکان، شب را در هوای سرد در فضای باز گذراندند و شمار زیادی هنوز به خانه های خود باز نگشتند. طالبان و مقام های پاکستانی یک دیگر را با آغاز این درگیری متهم می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از درگیری شب گذشته میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در منطقه سپین بولدک چمن در نزدیکی خط دیورند که به کشته و زخمی شدن شمار از غیر نظامیان انجامید، شایدان اینی میگن افرادی که به دلیل این رویداد مجبور به فرار شده بودند هنوز هم به خانه های خود بر نگشتند. آنان میگن هرچند درگیری پایان یافته، اما وضعیت به حالت عادی بر نگشته است. یک دکاندار در بازار ویش سپین بولدک که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، شنبه 6 دسامبر به رادیو آزادی گفت:
بیگاش پر دیر سختش په والا یو طرف
شب گذشته بسیار یک شب سخت و همراه با سرگردانی بود. همه مردم بازار ویش در حال فرار بودند. ما شب را بیدار ماندیم. تمام خانواده هایی که نزدیک خط دیورند بودند خانه هایشان را ترک کردند. زنان، کودکان و سالمندان شب را در سرما سپری کردند. بسیاری هنوز برنگشتند. ترس باقی است.
ویرشته ده چی بیدی جگله وشی.
آجی آقا باشنده دیگر سپین بولدک نیز بر رادیو آزادی گفت که درگیری تا ساعت 2 بامداد ادامه داشت و به مردم غیر نظامی آسیب رساند.
از ساعت 10 شب تیراندازی شروع شد و تا 2 شب مردم غیر نظامی را هدف قرار داد. زنان و کودکان در این سرمای شدید بیرون مانده بودند و مردم به هر طرف در دوش بودند.
این درگیری که دو طرف همدیگر را به آغاز آن متهم می کنند، بر اساس آمار رسمی در ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار 3 غیر نظامی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. علی محمد اقمل، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در کندهار، در پیام صوتی که بر رسانه‌ها فرستاده گفته است که نیروهای پاکستانی توپخانه سبک و سنگین استفاده کردند و گلوله های آوان آنان بر خانه های مردم اصابت کرده است. او افزوده که درگیری پایان یافته و دو طرف بر آتش بس توافق کردند.
تقریبا تا سحر پوری لخل خل رزی کوله بودی که
تا صبحگاه خال خال شلیک می کردند. 3 غیر نظامی کشته و 5 نفر زخمی شدند. اکنون وضعیت عادی است، اما جنگ را طرف پاکستانی آغاز کرد. آنها به آتش بس پایبند نماندند و تمام شب شلیک کردند.
چولش بر رزی کوله اوانان ایرا خور زول ملک.
با این حال عبدالکریم جهات، ولسوال سپین بولدک، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در این درگیری 4 غیر نظامی کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند که در میان کشته شدگان یک زن و یک کودک نیز شاملند. برخی منابع صحی در سپین بولدک به رسانه ها گفتند که وضعیت 2 تن زخمی ها وخیم است. شمار از باشندگان در آن سوی خط در چمن بر رادیو آزادی گفتند که در این درگیری 3 غیر نظامی زخمی شدند. مقام های دو طرف میگویند که درگیری شام جمعه آغاز شد، اما هر دو طرف یکدیگر را عامل شروع تیراندازی میدانند. مشرف زیدی، سخنگوی شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در اعلامیه طالبان را متهم کرده که بی دلیل بر نیروهای پاکستانی در چمن تیراندازی کردند. اما پیش از آن ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه یک سیاسی و تر سابق قط نوشته که نیروهای پاکستانی از سمت ولسوالی سپین بولدک کندهار حمله را آغاز کردند و نیروهای آنان به آن پاسخ دادند. این درگیری ها در حال صورت میگیرد که چند روز پیش گزارش های از گفتگو میان هیئت های طالبان و پاکستان در ریاض نشر شد، اما سخنگوی وزارت خارجه پاکستان این مسئله را رد کرده و گفته که هیچ اطلاعی از چنین نشستی در دست نیست. اما برخی منابع طالبان این گفتگوها را تایید کرده و گفته بودند که در آن درباره ادامه آتش بس توافق شده است. پیشتر به تاریخ 25 نوامبر حکومت طالبان پاکستان را به انجام حملات هوایی در پکتیکا و کنر و خوست متهم کرده، گفت که در آن حمله حداقل 10 عضو یک خانواده کشته و شمار دیگر زخمی شدند. هرچند پاکستان نقش داشتن در این حمله را رد کرد، اما سخنگوی طالبان هشدار داده بود که در زمان مناسب به پاکستان پاسخ لازم خواهد داد. انتشار گزارش های تلفات غیر نظامیان در آن رویداد واکنش های گسترده انتقادی را برانگیخت. تنش میان نیروهای طالبان و نظامیان پاکستان پس از درگیری های 11 اکتبر سال جاری در امتداد خط دیوران شدت گرفت. درگیری هایی که چند روز با وقفه ادامه یافت و دو طرف یکدیگر را به وارد کردن تلفات سنگین متهم می کردند. چند دور گفتگوها میان هیئت های طالبان و پاکستان در دوحا و استانبول برای حل این مشکلات برگزار شد، اما نتیجه مشخص نداشت. اسلام آباد ادعا می کند که ریشه بی‌ثباتی پاکستان در افغانستان است، اما طالبان بارها این ادعا را رد کرده و ناامنی های پاکستان را مسئله داخلی آن کشور خواندند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
استرالیا بر 4 مقام حکومت طالبان تحریم وضع کرد. این مقام ها شامل عبدالحکیم حقانی، قاضی القضات حکومت طالبان و 3 وزیر آنان می شود که بر آنان تحریم های مالی و ممنوعیت سفر وضع شده است. وزارت خارجه استرالیا گفته که این مقام های طالبان به دلیل دست داشتن در سرکوب زنان و دختران و تضعیف حکومتداری خوب مورد تحریم قرار گرفتند. حکومت طالبان این اقدام را غیر عادلانه می خواند و می گوید که با حکومت استرالیا هیچ داد و گرفت ندارند و نیاز هم ندارند. بیشتر در این گزارش می شنوید.
همزمان با ادامه کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان، استرالیا بر 4 مقام حکومت طالبان به دلیل دست داشتن آنان در سرکوب زنان و دختران در افغانستان و تضعیف حکومتداری خود تحریم وضع کرد، اقدامی که حکومت طالبان آن را غیر عادلانه می خواند. وزارت خارجه استرالیا امروز با نشر اعلامیه گفته است که این مقام های حکومت طالبان شامل عبدالحکیم حقانی، قاضی القضات حکومت طالبان و 3 وزیر آنان می شود. اما در اعلامیه هویت وزیرانی که مورد تحریم قرار گرفتند ذکر نشده است. با گفته وزارت خارجه استرالیا این تحریم ها شامل ممنوعیت سفر و تحریم های مالی می شود. اما یک منبع آگاه در حکومت طالبان این تحریم ها را بی دلیل و غیر عادلانه می داند. این منبع که نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که حکومت آنان هیچ داد و گرفتی با حکومت استرالیا ندارد. با این وجود خواست آنان از کشورها این است که واقعیت های عینی را در افغانستان درک کنند. با گفته این منبع حکومت طالبان کشورها به جای موقف گیری بی‌نتیجه بهتر است که موضوعات را مطرح کنند و برای آن رای حل پیدا کنند. اما پرسش اینجاست که در حال حاضر این تحریم ها به ویژه ممنوعیت سفر چقدر قابل اجرا است؟ نصرالله استانکزی، آگاه امور حقوقی، به رادیو آزادی گفت:
اما در عمل مشکل ایست که متاسفانه در دنیایی که حال ما قرار داریم بسیار رعایت نمیشه. بسیار کسایی است که حتی از طریق مراجع بین المللی، محاکم بین المللی مثل محکمه جنایی بین المللی زیر تعزیرات هستند، اما سفر میکنند. یا بسیار مثال نزدیکش خود وزیر تحصیلات طالبان ملا ندیم امروز به ایران رفته. به این اساس زیاد عملی نیست، اما یک فشار خواهد بود بر حکومت طالبان و مقامات طالبان.
این در حال است که حکومت طالبان متهم به نقض جدی حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان است. حکومت طالبان آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیلات عالی و نیمالی دختران را ممنوع کرده، زنان را از کار در بیشتر ادارهای دولتی و تمام ادارهای غیر دولتی منع کرده و بر دیگر فعالیت‌های اجتماعی زنان و دختران نیز محدودیت وضع کرده است. کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی از جمله ملل متحد بارها این ممنوعیت ها و محدودیت های حکومت طالبان را محکوم و از وضعیت حقوق بشری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نگرانی کردند. محکمه بین المللی جزایی یا ICC هم در ماه جولای سال جاری حکم بازداشت هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی قاضی القضات یانان را صادر کرد. این محکمه گفت که اتهام وارده بر این مقام های رهبری طالبان ارتکاب جنایت علیه بشریت از نوع آزار و اذیت به دلایل جنسیتی و سیاسی است. حکومت طالبان در آن زمان اعلام کرد که این اقدام هیچ تأثیری روی موقف یانان ندارد، اما کارشناسان ملل متحد گفتند که حکم بازداشت رهبران طالبان گامی به سوی عدالت برای زنان افغان است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP اعلام کرده است که افغانستان با افزایش طوفان‌های ریگی و گرد و غبار، خشکسالی‌های دراز مدت و تخریب زمین روبرو است. این اداره سازمان ملل متحد روز جمعه 5 دسامبر در گزارش گفته که این شرایط تهدید جدی برای جان و معیشت مردم افغانستان به شمار می رود. در این حال شماری از دهقانان و زمینداران در افغانستان می گویند خشکسالی سالهای اخیر به کشت و زراعت آنان آسیب شدید وارد کرده است. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می شنویم.
مردم سالستان علاقه مندی به کشاورزی ندارن و مهم که داشته بر اثر کم آبی و خشکسالی برکود مواجه شده.
خیرالله یکی از دهقانان در ولسوالی غوریان ولایت هرات میگوید خشکسالی های اخیر آسیب زیادی به کشت و حاصلات آنان وارد کرده است. او که زعفران و برخی از حبوبات را در زمین ها کشت می کند، روز شنبه 6 دسامبر بر رادیو آزادی گفت که امسال به دلیل کاهش بارندگی ها سطح ها بسیار پایین آمده و این مسئله سبب نگرانی بیشتر آنان شده است.
خشکسالی در اواخر به یک امر بسیار جدی و نگران کننده تبدیل شده که متاسفانه قطره باران نمتا نباریده، باعث شده که سطح آب بسیار بره پایین و محصولات کشاورزی در حد صفر قرار گرفته. مردم سالستان علاقه مندی به کشاورزی ندارن و مهم که داشته بر اثر کم آبی و خشکسالی برکود مواجه شده و بسیار زیان دیدن. متاسفانه از این ما تا به فعلا بسیار متضرر هستیم.
عبدالحق یکی از دهقانان در ولایت ننگرهار که بیشتر در زمینهایش تربوز خربوزه می کارد و درختهای ملتا دارد نیز شکایت مشابه را مطرح می کند.
هر کال مونږه وچکالی دمانه تقریبا
در هر سال ما به سبب خشکسالی حدود 20 تا 25 درصد زیان میبینیم. در سالهای اخیر دهقانان به خاطر اینکه باران نمیشود و بته هایشان خشک شده است زیان دیدند. بالای بته ها گرد و غبار زیاد نشسته و حاصلات را کاهش داده است و طبعا که ما از لحاظ خشکسالی آسیب جدی دیدیم.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP با تازگی اعلام کرده است که افغانستان با افزایش طوفان های ریگی و گرد و غبار، خشکسالی های طولانی مدت و تخریب زمین روبرو است. این اداره سازمان ملل متحد روز جمعه 5 دسامبر در یک گزارش گفته است که این شرایط تهدید جدی برای جان و معیشت مردم افغانستان به شمار می رود. بر اساس گزارش UNDP افغانستان که در میان 10 کشور بیشترین آسیب پذیر در برابر تغییرات اقلیمی قرار دارد، سالانه بیش از 50 روز طوفان ریگی و گرد و غبار را در ولایت‌های جنوبی و غربی از جمله هرات، فرا، نیمروز و کندهار تجربه می کند. در حالی که در دشت‌های شمالی مانند بلخ و جوزجان این پدیده بین 20 تا 30 روز در سال رخ می دهد. UNDP همچنین تأکید کرده است که پوشش جنگلی در افغانستان به کمتر از 2% کاهش یافته و بیش از 60% چراگاه ها به دلیل استفاده بی‌رویه تخریب شدند که این وضعیت به ایجاد منابع گسترده گرد و غبار منجر شده است. همزمان سازمان کانسرن ورلد ایت نیز در گزارش بر روز جمعه 5 دسامبر اعلام کرده است که افغانستان با بحران شدید انسانی و اقلیمی مواجه است. و گفته این سازمان حدود 80% جمعیت این کشور وابسته به زراعت هستند و خشکسالی ها، سیلاب ها و سایر حوادث طبیعی معیشت آنها را با تهدید جدی روبرو کرده است. این گزارش می افزاید که این چالش ها میلیون ها تن را از محلاتشان بیجا کرده و تولیدات غذایی را کاهش داده است. بر اساس گزارش سازمان بشردوستانه Concern World Aid مستقر در ایرلند، بین سالهای 2021 تا 2024 حدود 3 میلیون نفر در نتیجه تغییرات اقلیمی در افغانستان بیجا شدند که تنها در سال 2024 بیش از 1.5 میلیون تن آواره شدند، موضوعی که نیاز فوری به کمک‌های بشردوستانه را برجسته می‌کند. این در حالی است که وزارت ارشاد اجا اوقاف حکومت طالبان روز چهارشنبه 12 خبر در صفحه اکس تویتر سابق از تمام ملا امامان مساجد خواست که در خطبه نماز جمعه در مورد نماز استسقا طلب باران به مردم معلومات دهند. برخی از کارشناسان امور آب و محیط زیست خشکسالی را مشکل بزرگ برای بخش زراعت خوانده و روی بهبود استفاده از مؤثریت آب تاکید کرده میگویند که این اقدام نیازمند تلاش دوامدار است. نجیب الله صدید کارشناس مدیریت آب و محیط زیست میگوید
در بحث ایجاد زیربنا مهم است که کار شود، اما چیزی بسیار مهم در این منطقه بهبود استفاده از آب است. در حقیقت مؤثریت استفاده از آب باید بلند برده شود. در بحث زراعت باید در این منطقه در کل در مؤثریت آبیاری سیستم های آبیاری پیشرفته باید تطبیق شود. یک کار دراز مدت و در حقیقت دوامدار می طلبه که باید حکومت ها، مردم، جوامع باید کار کنند تا شود که استفاده از آب مؤثر شود.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف ماه گذشته گفته بود که خشکسالی دوامدار در افغانستان می تواند خانواده ها و شمار زیاد از کودکان را از دسترسی به آب و آشامیدنی سالم محروم سازد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز پیش از این با نشر گزارش گفته است که خشکسالی های مکرر در 5 سال گذشته معیشت مردم افغانستان را تهدید کرده و سال 2025 که از شدیدترین سالهای خشکسالی در 50 سال اخیر در افغانستان بوده است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در سال 2021 در افغانستان، تمایل چین برای نفوذش در افغانستان بیشتر شد. در کابل و شهرهای دیگر تعداد چینایی ها بیشتر شدند و در راه ها و چارایی ها مردم با آنها روبرو می شدند. اما در سال 2022 بعد از آن که بر چینایی ها در یک هتل در کابل حمله شد و داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت، حضور چینایی ها در کابل کاهش یافت. چین از آن وقت به این سو در بعضی پروژه ها به احتیاط سرمایه گذاری را دوام داد. اما سرمایه گذاری چین به اندازه‌ای نیست که برای مردم افغانستان فرصت‌های کاری پیدا شود و یا در زندگی آنها سبب تغییر بزرگ گردد. چین نه در معدن مس عینک کار عملی را شروع کرد و نه در بخش استخراج نفت و گاز افغانستان سرمایه گذاری کرد. در سالهای اخیر یگانه سرمایه گذاری بزرگ چین در ماه جنوری سال 2023 در حوزه نفت آمودریا بود که توسط شرکت نفت و گاز آسیای مرکزی مستقر در سینکیانگ چین صورت گرفت. این قرارداد هم در ماه جوزای سال جاری از سوی وزارت معادن پترولیم حکومت طالبان لغو شد. این وزارت دلیل لغو قرارداد را تخطی های تکراری شرکت چینایی و نارسایی در پوره کردن مکلفت‌های درج شده در قرارداد خواند. به این ترتیب قرارداد استخراج نفت حوزه آمودریا که باید 25 سال دوام می‌کرد لغو شد. حوزه نفتی آمودریا در شمال افغانستان در ولایت‌های سرپل، جوزجان و فاریاب موقعیت دارد که دست کم 4500 کیلومتر مربع ساحه را در بر می‌گیرد. عضو اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان خانجان الکوزی می‌گوید که چین در افغانستان در کدام پروژه سرمایه گذاری نکرده که ارزش بنیادی داشته باشد.
در سرمایه گذاری پرتباط بانده در دولتون و پسات ها بانده داشته کمه
در رابطه با سرمایه گذاری در سطح دولت ها آنها کدام پروژه موفق در افغانستان ندارند. قرارداد پروژه مس عینک در دوره اول کرزه امضا شده بود، اما تا حالا سرک آن هم ساختن نشده. همچنان در شمال پروژه نفت و گاز ناکام شد و امارت اسلامی این پروژه را از آن پس گرفت. پس گفتم می توانیم که در هیچ پروژه سرمایه گذاری نکرده که ارزش بنیادی داشته باشد.
نو دشی عمده و غټه پروژه چې بنیادی ارزښت لري هغه په افغانستان کې دوی تر اوسه پر سر میگذاری نه ده کړی.
چین مانند کشورهای غربی نیست که به ممالک دیگر کمک های رایگان کند. عموما قرضه می دهد و یا در پروژه های مانند معادن که مواد خام مثل نفت را به دست می آورد سرمایه گذاری می کند و در مقابل محصولات تولیدی خود را صادر می کند. در سال 2022 کشورهای آفریقایی 134 میلیارد دلار از چین قرضدار بودند، اما بعد از آن قرضه دادن چین به این کشورها کاهش یافت و علت آن این بود که اکثر کشورهای آفریقایی توان پرداخت قرضه های چین را نداشتند. تاج محمد تلاش، استاد فاکولته اقتصاد در پوهنتون کابل، این روش چین را با تهاجم مشابه می‌داند.
فکر کوم چې چینایان غط او جوار احد.
به نظر من چینایی ها برای افغانستان اهداف بزرگ و عمیق دارند، مخصوصا در بخش اقتصادی. چینایی ها در هر کشوری که سرمایه گذاری کردند گروگانگیری اقتصادی را در نظر داشتند.
آقای تلاش همچنان در اشاره به لغو شدن پروژه نفت حوزه آمودریا میگوید که به فکر وی طالبان بر عوارض جانبی سرمایه گذاری های چین پی بردند و امیدوارند که چین عین بازی را که در کشورهای آفریقایی کرد در افغانستان تکرار نکند. نظر به گزارش چتم هاوس، انگولا 18 میلیارد، زامبیا 10 میلیارد و کینیا 6 میلیارد دلار از چین قرضدار هستند، ولی این کشورها در پرداخت قرضها مشکلات دارند و چین وقتی که حس کند کسی قرض آن را در وقت معین آن پرداخت نمی کند شرایط قرض را مشکل تر می سازد. این در حال است که اکثر پروژه های چین برای مردم کشورهای آفریقایی فرصت های کاری را برابر نکرده است. نظر به گزارش بی بی سی، چین برای ایجاد پروژه های زیربنایی در انگولا به این کشور بسیار قرضه داد، اما در این پروژه ها برای عوض این که برای مردم این کشور فرصت های کاری ایجاد شود، برای 170 هزار چینایی کار پیدا شد. خانجان الکوزه، عضو اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، میگوید که چین همین روش را در تمام کشورها پیش میبرد.
در رابطه با سرمایه گذاری و کاروبار یعنی تجارت، برخورد چینایی ها با تمام جهان یکسان است. در بعضی کشورها پروژه های معادن و دیگر پروژه ها را که طویل مدت باشند با نرخ ارزان میگیرند و همیشه امید مفاد زیاد را دارند و این اصول آنها در تمام جهان است.
آقای الکوزای میگوید داد و ستد چین با افغانستان که در گذشته به 4 میلیارد دلار میرسید حالا سالانه 1.5 میلیارد دلار است. او همچنان گفت که از افغانستان صرف جلغوزه به چین صادر می شود که امور پروسس، انتقال و طی مراحل آن به دست خود چینایی ها می باشد. حاتف مختار، تحلیلگر سیاسی و رئیس مرکز جهانی مطالعات استراتژیک افغانستان، میگوید چین اکثراً در مقابل سرمایه گذاری خود خواهان قراردادهای دراز مدت می باشد و شرایط سخت را در میان می گذارد که می تواند منابع و رشد اقتصادی افغانستان را تحت کنترل آنها قرار دهد. او به طور مثال می گوید قراردادهای استخراج معادن نفت شفاف و عادلانه نیستند، بسیار مفاد آن به چین می رسد و نفع افغانستان محدود خواهد بود. او به یک زاویه دیگر تجارت چین با افغانستان هم اشاره نمود.
د چین لخوا افغانستان ته ډیر ارزان توکي راځي لکه کالی.
از چین بسیار وسایل ارزان مثل لباس، بوت و وسایل برقی و وسایل خانه به افغانستان میآید که به صنعت و فابریکه های داخلی زیان میرساند. بیکاری افزایش مییابد و کارگر کار پیدا کرده نمیتواند. افغانستان از چین بسیار اشیاء وارد میکند که در مقابل بسیار اشیاء ناچیز را به چین میفرستد. چین از ما مس و لیتیوم میگیرد ولی پروژه های بزرگ را آغاز نمیکند. چینایی ها باید منافع افغانستان را هم مد نظر بگیرند.
چینایان باید در افغانستان منافع هم به نظر که
اونیسی. آقای حاتف رابط بسیار نزدیک چین را با افغانستان هم چندان مفید نمی داند و فکر می کند که اگر افغانستان به چین بسیار نزدیک شود از نگاه سیاسی با آمریکا و غرب دور شده و در جهان بیشتر منزوی خواهد شد. که به باور وی این به نفع افغانستان نیست.
درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می شود. در این برنامه درس های مضامین بیولوژی